بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منازل السائرین صفحه 107 سطر 4. فقط صنف جماعت من المتقدمین و المتأخرین فی هذا الباب تصانیفا اساک لا تراها و اکثرها علا حسنها مغنیتا کافیه. بعد از اینکه ایشون توضیح داد که من اقسامی رو در این کتاب مطرح میکنم و هر قسمی رو مشتمل بر مقامات قرار میدم تا مقامات بشوند 100 تا، و همچنین اشاره کرد به این که هر مقامی رو دارای 10 درجه قرار میدم تا کل درجات بشوند 1000 تا، بعد از اینکه این مطلب رو بیان کرد اشاره میکنه به این که در همین بابی که من کتاب تألیف کردم دیگران هم کتاب تألیف کردن، ولی قالب اون کتاب ها تو را بی نیاز نمی کنه از این مقامات، در اینی که همشون خوبند اما اینطور نیست که همشون مغنی باشند یا بی نیاز کننده باشند. بعد شروع میکنه به اون نقایصی که در کتاب دیگرانه، اونا رو ذکر میکنه. مقداری که لازم نیست من از خارج بگم از رو تطبیق میکنم، اونی هم که احتیاج به خارج داره خارج انشاءالله عرض میکنم. پس ایشون در اینجا داره فرق بین کتاب خودش و کتاب دیگران میگه که دیگران بعضی چیزها رو رعایت نکردن ولی من همه اونها رو رعایت کردم، لذا کتاب اونها اگرچه کتاب خوبیه ولی بی‌نیاز کننده نیست، یه جاهایی رو نگفته که ما به اون جاها احتیاج داریم ولی من همه رو گفتم و کتاب من شما رو اگر بهش عمل کنید بی‌نیاز خواهد کرد. صفحه 107 سطر 4. وقت سن نفع جماعت من المتقدمین و المتأخرین فی هذا الباب، یعنی در باب همین منازل سائرین و مقامات سالکین در این باب تصانیفی دارند، یعنی کتاب ها نوشتند. اساکه لا تراها مغنیتن، چه بسا که تو اینا رو مغنی نبینی او اکثرها رو مغنی نبینی. اساکه این که لا تراها یعنی هیچ کدوم رو مغنی نبینی، او اکثرها اکثرش رو مغنی و بی‌نیاز کننده و کافی نبینی. علا حسنها یعنی در عینی که همشون خوبه، در عینی که همشون خوبن ولی کافی و بی‌نیاز کننده نیستن. علا حسنها رو بسید جمله مترزه نوشته، من آخر بحث آخر جمله معنیش کردم. حالا شروع میکنه به نقصی که در کتب دیگرانه، به بیان نقصی که در کتب دیگرانه. نقص اول، من هم من اشار الال اصول ولم یشف به تفصیل. بعضی ها اشاره کردن به اصول، اصل این مقامات رو گفتن ولی این مقاماتی که اصلا منشعب میشن به شعبی، اون شعب رو دیگه نگفتن. ما اصل رو گفتیم، هر اصلی رو منشعب کردیم به 10 مقام، هر مقامی رو منشعب کردیم به 10 درجه. این شعبات رو ما گفتیم ولی اونا اصل رو گفتن، دیگه این شعبات رو نگفتن. خب پیداست که چنین کتابی اگرچه خوب است اما بی‌نیاز کننده نیست، چون لازمش اینه که ما نتونیم این مقامات رو کاملا اجرا کنیم، چون وقتی ما جزئیات رو ندونیم، برفرض کلی رو بدونیم، کلی رو که نمیشه مورد عمل قرار داد، باید ما جزئیات رو مورد عمل قرار بدیم و تا این مقامات رو کسب نکنیم این اصل برای ما حاصل نمیشه. پس ما باید این مقامات و درجات این مقامات رو بشناسیم تا بهشون عمل کنیم. من هم من اشار الی اصول و لم یشف به تفصیل. من اینجا لم یشف رو با تشدید میخونم. شف الامر یعنی در اون کار، در اون امر دقت شد و موشکافی کرد. عبارت اینطور میشه، بعضی اشاره به اصول کردن ولی با تفصیل مطلب رو موشکافی نکردن، دقیق مطرح نکردن. یعنی تفصیل باعث میشود که همین مطلب مجمل کاملا دقیق مطرح بشه و با موشکافی تبیین بشه، ولی اونها این کار رو نکردن.
اجمال داره.
بله؟
اجمال
یعنی مجمل گفتن اون جور که باید دقیق بیان کنن بیان نکردن، چون در یه
شعار هم گفتن، شعار هم گفتن مجمل گفتن،
نه اشار اشار الال اصول به اصول اشاره کرده ولی تفسیر نیورده. من یادم میاد جلسه گذشته یه عبارتی آوردم و خوندم، الان پیداش نمی کنم، که اصول رو تطبیق کرده بود بر اقسام و فروع رو تقسیم کرده بود بر مقامات. حالا عبارتی پیدا نمی کنم، خوندم جلسه قبل، خب باشه دیگه، صفحه 120 شاید، بله بله صفحه 120 درسته. این مرتب المقامات علی عشرت اقسام، کل قسم منها یهدوی علی عشرت مقامات، کل مقام اصلون به حسب سائر المقامات و اقسامها فروعون و درجات. مقامات رو اصل گرفته، اقسام رو بالاتر از اصل گرفته، اصول رو گفتن، درجات رو نگفتن، اصول رو ذکر کردن، درجات رو نگفتن. منظورش اینه که یعنی مقامات رو آوردن، درجات و مقامات رو نیاوردن، نه همون مقاماتی که آوردن تفصیل ندادن. نمیخواد بگه مجمل و تفصیل، میخواد بگه تشقیق نکردن به شقوقی که فرعن، تفصیل ندادن یعنی شعب را از هم جدا نکردن، که مراد از تفصیل، تفصیل در مقابل اجمال نیست، تفصیل به معنی انشقاقه. این اصول منشعب میشدن به شعبی، این شعب ذکر نشدن. این عرض کردم من لم یشفه با تشدید خوندم، حالا کسی لم یشفه بخونه شاید بتونه بازم معنا کنه که با تفصیل شفایی برای خواننده پیدا نشده، یعنی خواننده هنوز اون مرض جهلش برطرف نمیشه و شفا پیدا نمی کنه. حالا به نظر مثل لم یشفه بهتره، چون تو لغت هم هست، معنای دقت و موشکافی هم میده، خوبه. و من هم من جمع الحکایات، بعضی حکایات رو نقل کردن ولی از این حکایات باید برداشت کنند تا قاعده‌ای که مورد نظرشونه به کمک این حکایات بیان بشه، اما میبینید که نکته اساسی موجود در این داستان رو نگفتن، داستان رو نقل کرده ولی نکته اساسی که منظورش بوده و ما هم از اون منظور استفاده میکردیم، نکته اساسی رو نیورده، یعنی یک اخلالی به بحث کرده، اصل مطلب گفته نشده، داستانش گفته شده. و من هم من جمع الحکایات ولم یخلصها تلخیصن، اولا حکایت با تفصیل گفته، تلخیص نکرده، با اینکه کتابای درسی با تلخیص بشن، نباید مفصل گفته بشه. ولم یخصص نکته تخصیصا، این لم یخصص نکته تخصیصا در عبارت مصنف یه مقدار توضیح میخواسته، لذا شارع تبیین کرده ای لم یبین الدقیقه المقصوده من الحکایه، اون مطلب دقیقی که از حکایت قصد شده اون نکته دقیق رو معنا نکرده، بیان نکرده، تخصیص نداده نکته ای رو که در این داستان بوده، اون رو با تخصیص به ذکر میداد، اون رو با ذکر میکرد ذکر نکرده، با اینکه اساس این داستان به خاطر اون نکته آمده بوده. قانون شارحین ها که اون جایی که احتیاج به شرح نداره همه رو همینطور پشت هم نوشته، اون جمله که احتیاج به شرح داره شرح رو زده، اون جایی که میگه شرح آخرین جمله رو میخواد شرح کنه، جملات قبل کار نداره، یعنی لم یخصص نکته تخصیصا نداره شرح میکنه، میگه یعنی لم یبین دقیقه و نکته ای رو که مقصود بوده از حکایت. و من هم من لم یمیز بین مقامات الخاصه و ضرورات العامه، بعضی ها مثلا مقامی از مقامات رو که فرض کنید مثلا زهده آورده، زهد سه جور معنا میشه، یکی برای عامه مردم، یکی برای سالک، یکی برای محقق، یعنی کسی که دیگه رسیده به اونجا که بهش میگیم محقق، یعنی تونسته تمام این مقامات در خودش تحقق بده، نه سلوش بکنه، اینقدر این مقامات رو برای خودش حاصل کرده، تحصیل کرده که گویا برش ملکه شده، تحقق داده این مقامات در خودش. هر کدوم از این مقامات هم برای عامه مردم هست، هم برای سالکین هست، هم برای محققین هست. در بعضی کتب مثلا زهد رو مطرح کرده، طور این زهد رو تعریف کرده که زهد عامه رو داره تعریف میکنه، حتی زهد سالک هم تعریف نکرده، زهد معنا کرده مثل زهدی که در کتب اخلاق معنا میشه که مال عامه مردمه، در حالی که شما کتابی دارید میمیسید که فوق عامه است، مال سالکه، بعدش مال محققه، باید اونو تبیین کنید. فرق نذاشته و من هم من لم یمیز بین مقامات خاصه و ضرورات عامه، مقاماتی که انسانهای خاص به دست میارند، مثلا مقام زهدی که مال انسان خاصه، و بین ضرورات العامه، یعنی اونایی که برای عامه مردم جز ضروریات، جز لوازم یا بدیهیات، اونی که عامه مردم باش سر کار دارن، یعنی در عامه مردم به طور ضروری، حالا یعنی به طور بدیهی یا به طور حتمی اتفاق میفته. فرق بین اون مقامات خاصه و ضرورات عامه نداشته، یعنی این مقام مال سه گروهه، حالا گروه محققش با گروه سالکش رو بگید خاصه، یه گروه دیگه هم عامه، باید فرق بذاره بین این مقامی که مال عامه است و مقامی که مال خاصه است، خاصه یعنی سالک یا محقق، فرق نذاشته، یعنی طوری زهد رو مثلا معنا کرده که با زهد عمومی سازگاره، با همین زهدی که مردم عادی اگر انجامش بدن صاحب اخلاق حسنه میشن ولی صاحب مقامات دیگه نمیشن. ولی ما نه، ما وقتی که زهد رو تفسیر کردیم هم معنی عمومیشو گفتیم هم معنی خصوصیشو گفتیم که خواننده فرق بین دو تا بذاره و ببینه که یکی بالاتر یکی پایین‌تر، و اول اون مقام عامشو انجام بده و وقتی در خودشون مقام عام را بود اون مقام خاصش هم تعقیب کنه. ما این کارو کردیم، بعضیا نکردن. و من هم من لم یمیز بین مقامات خاصه و ضرورات عامه، یعنی اونچه که در بین مردم عامی یه امر بدیهی و لازم شمرده میشه، حداقل حداقلی که بله عامه بهش توجه داره. مثلا زهد وقتی میخوام تعریف کنیم، زهد به معنی بی‌رغبتی به دنیا، خب این یه معنی عامه برای زهد که در کتب اخلاقی میگن و همه انسان‌هایی که بخوان درجه اول زهد رو که درجه عمومی پیدا کنن باید چنین زهدی داشته باشن، یعنی بی‌رغبت به دنیا باشن. ولی درخواست گفته می شود بیرغبتی به دنیا و بیرغبتی به این بیرغبتی، بیتوجهی به این بیرغبتی. گاهی آدم بیرغبتی به دنیاست، همش هم با خودش حدیث نفس میکنه چقدر خوب، چقدر خوبه که من این چنینم، این زینت رو میبینه برای خودش، ولو ممکنه ریا هم نکنه، ولی توجه به این کمالش داره. زهد خاص اینه که به این کمال هم توجه نکنه، عبادت میکنه ولی عبادت خودشو مستلزم استغفار میبینه، میگه انقدر کمی که باید استغفار کنه. این توجه نمیکنه به کمالش و به این زینتش. ابن سینا میگه، میگه یکی از اگه کسی به خدا برسه فانی هم بشه ولی توجه به فنایش داشته باشه بازم فانی نشده، با اینکه این زینت، زینت بزرگی هم هست برای نفس، ولی نباید بهش توجه داشته باشیم. حتی توجه نداشته باشیم، نه اینکه ریا کنیم، این که دیگه معلومه. خب و من هم اینا رو که من الان دارم عرض میکنم، خود شارع تو شهر توضیح میده ها، من دارم مطالب شهر رو بیان میکنم، اینجا متن میخونه، چیزی از خارج اضافه نمیکنم، همه حرفه خود شارعه. و من هم من عد شته المقلوم مقاما، انسان گاهی از اوقات یه حالتی بهش دست میده و مغلوب اون حالت میشه و یه حرفهایی که صحت نداره در اون حالت به زبانش جاری میشه، اون حرفا رو بهش میگن شته، جمعش میکنن میگن شتهیات. عارفی که در یه حالت خاصی مغلوب اون حالت شده گاهی مرتکب شته میشه و یه چیزایی میگه که اگه در حال عادی ازش بپرسید میگه اگه دوباره این حرفو زدم منو بکشید، چون شرکه. بهش میگن تو گفتی؟ میگه نه، اگه بعد از این گفتم بکشید من. اون وقتی که میگه حالیش نیست، یعنی اون حالت برش غلبه کرده و او رو از خود بی خود کرده، یه چیزی گفته. چه شتحیاتی عرفا زیاد هم هستن، حتی کتاب در مورد شتحیات نوشته شده. خب این شتحه، یعنی باید دور ریخته بشه. بعضی از این کتابی که در منازل سائرین تألیف شده این شتحه ها رو مقام حساب کرده، گفته فلانی به این مقام رسیده، ما مگه بخوام مثلا این تو بشیم باید این کارو بکنیم. این که شطه و دور بریزیدش، چرا مقام حسابش کردید؟ و من هم من عد شطه المغلوب مقاما، شطهی رو که انسان مغلوب اون حالت گفته اون رو مقام به حساب آورده، در حالی که این مقام نیست، این دوختنیه. خودش میگه اگه من دوباره گفتم منو بکشید. این چه نوع مقامیست که گفتنش مستلزم کشتنه؟
بعد شتحیات،
اصلاح کنید شتحیات، نگید این شتحیات، شاید حالا چون اینجا شته گفته میشه یا شت گفته میشه، اینجا شته میگن، شته بگن، حالا توی جمعش بگیم شتحیات یا شتحیات، این خب باید تحقیق بشه. بله حالا باید بریم عرض میکنم، باید بریم لغت نگاه کنیم ببینیم جمعش میشه شتحیات یا شتحیات.
شتحیات نمیشته بود شاید
که شتحیات میگن، یعنی شتحیات گفتن. حتما اون کسانی که اصرار دارن شتحیات باشه یه مدرکی دارن، میگم باید مراجعه کرد ببینیم چیه، ولی معروف یعنی اون چه که در زبان مردم رایجه شتحیاته. من تحقیق نکردم ببینم درستش چیه. در حال بی اختیاریه، چون در حال بی اختیاریه میگن معزونه. خب اون به خاطر مبالغه در این که این کار من کار خوبی نبود گفته شده دیگه، نال من یادم نیست کدوم به کدوم. بله بایزید رستمی گفتن، نمیدونم به یکی از همین عرفا که شدن به قول شما بایزید رستمی باشه گفتن تو در فلان حال اینو گفتی، گفته اگه دوباره گفتم منو بکشی. یعنی حرف ناپسندیه، حرف نادرستیه، حتی تا این حد که گفته منو بکشید. حالت، حالت فناه. وقتی تو حالت فنا میره نفس دیگه، یه نفس پیغمبره، یه ظرفیت فوق‌العاده داره، اون به فنا که میرسه تحمل میکنه. یه نفس زیق و ضعیفه، وقتی یه نوری بهش تلالو میکنه گم میشه.
واقعیت نداره،
حرفایی داره، نه واقعیت نداره، حرفایی داره، این شطه واقعیت نداره. همون دیگه، مثلا بگه انا ربکم الاعلا، همونی که فرعون گفت، بگه انا ربکم الاعلا، این شطحیت میشه دیگه. ببینید سبحانی چه، سبحانی که داره میگه، سبحانی با اضافه کردنش به یا متکلم داره تعین میده، همین ایراد داره. سبحان گفتن اشکالی نداره، ولی سبحان رو به بی‌نهایت نسبت بده، نه سبحان به خودت که متنایی هستی. بگو سبحان اون کسی که من درش فانی شدم، هیچ که به ایراد نمیگیره.
پس این دیگه مسئولیتی
آخه سبحان، سبحانی یعنی من تعیونه.
کل حال میکنم خرابه، ولی مرحله واقع و حقیقت این هست که در اون مقام
دارید، اون که در این مقام حرف میزن غلطه، در همون مقام هم غلطه. عرض میکنم عبارت شما تصور کنید، عبارت سبحانیه، داره تعیون میده به این صبح تسبیح، میگه سبحانی. اگر میگه سبحان او اشکالی نداره، سبحانی یعنی تعیون خودشو داره میبینه، پس همون به درجه فنان نرسیده، ولی نباید بگه سبحانی.
یعنی حقایقی براش منکشف میشه، نمیتونن خوب بیان کنن،
یعنی یعنی فنای خودشو میبینه و میبینه هیچ کی نیست جز خدا، هیچ کی نیست جز خدا. وقتی میخواد، یعنی در درون خودش میبینه هیچ کی نیست جز خدا، چون در درون خودش میبینه، لذا به خودش نسبت میده یه سبحانی. اون فنا یه حالت خوبیه، اما برای این شخص که اتفاق افتاده تحمل نکرده یه چیزی گفته. یا مثال مسئول حلاجه که گفته انا الحق، حق گفتن اشکال نداره، ولی انا کنارش گفتن اشکال داره.
یعنی این حرف حلاج کلن باطله، چه
واقعا هم باطله، واقعا هم باطله، یعنی انش باطلش میکنه. شما میگید خب این محو شده تو خدا، خب اگه محو شده تو خدا چرا خدا رو نمیگه، خودش میگه، پس معلومش محو نشده. وقتی داره میگه انا، معلومش محو نشده. بله حتما توجه داره، وقتی کلمه انا رو به کار میبره نمیخواد بگه جهان خداست، یعنی فقط یک وجود داریم و اون وجود خداست، این که نگفته، و نگفته که فقط حق است که در جهان موجود است، بقیه حاکیه. این را میگو قبول، شطح نبود، اما میگه من حقم. خب تو رفتی فانی شدی، چه تو حق شدی، اون حق بوده که تو درش فانی شدی، نه تو حق شدی.
میگه من حقم، صاحبم حق، موقعی هم حتی ناظره به اونها میسونه، من حقم.
هیچ کی حق نیست جز خدا، هیچ کی حق نیست جز خدا. حالا بگم ببینید من چه دارم عرض میکنم، میگه من، خب تو رفتی فانی در خدا شدی دیگه، به قول خودت انا باقی نمونده، نباید بگی من حقم. اولا داری خودتو میبینی، ثانیا تو حق نیستی، حق تو رو در خودش گرفت، نه تو حق هستی، تو حق نشدی، اون که حق بود بود، هنوز هم هست، نه من حقم. آخه ببینید خود انالحق منش چیه؟ نمیگه من فانی شدم فعلا، میگه من همون حقم، در حالی که تو حق نیستی، تو فانی فعلا حقی.
بله مثلا
اینکه دویت برداشته شد، آخه اگه دویت برداشته شد انا چیه؟
شما بگید اصلا اینکه کشید انالحق روا باشد، انالحق از درختی چرا نفت روا از نیشبختی.
اون میگه که خداوند، اون شب است داری در این حرفو میزنه که خداوند کلام انالحق رو در زبان، در زبان منصور ایجاد کرد، انالحق و منصور نگفت، خدا گفت با زبان منصور، اون یه حرف دیگه است. همونطور که خدا انالحق گفت با زبان درخت، یعنی خدا حرف زد به این معنی که صوت رو خداوند ایجاد کرد، خداوند صوت رو ایجاد کرد در این درخت، خداوند صوت رو در درخت ایجاد کرد، و انالحق خدا گفت نه درخت. انالحق زبان منصور نگفت، خدا گفت. خب این توجیهی که شبستری میکنه، اون با بحث ما فرق میکنه، با بحث ما فرق میکنه. بحث ما اینی که انالحق و منصور گفته. علی حالن ببینید، علی حالن انالحق رو منصور گفته یا خدا گفته؟ اگه خدا گفته باشه تو زبان منصور ایجاد کرده باشه حرفی نیست، خب خدا انالحق هست. اما اگه منصور گفته باشه اشتباه، میخواد تو حال بیحالی باشه، تو حال سکر باشه یا تو حال افاقه باشه، فرق نمی کنه. این کلمه کلمه باطلیه.
ما میگیم یا خود عرفا همین نسبت به خودشون همین تعبیری که شما دارید همین اونا هم دارن نسبت به خودشون هم سلفاشون یا ما اینو بدن
چرا اینو شطح حساب کردن؟ نپسندیدن که شطح حساب کردن. اگه میپسندیدن که نمیگفتن. یا اون عارفی که میگه تلاش کردم تلاش کردم تا رسیدم به عرش، تو عرش رفتن کسی ندیدن، شروع کردن به ناله کردن، خدایا من این همه زحمت کشیدم و نفسم رو بالا بردم تا بالاخره موفق شدم که تو عرش بیام، حالا تو نیستی؟ ندای آمد یا در من الهامی شد که دنبال چی میگردی؟ خودتی. دنبال چی میگردی؟ خودتی. یعنی خودت در اون عرش نشستی، منم دیگه تو عرش نشستم، تو هم منی. خب این حرف معلوم باطله. جز شطحیت خودشون هم جز شطحیتی حسابش کردن. رفتم اونجایش که ندیدم تخت خالی بود، بعدم یه خودت حواسم جمع شد دیدم بله از اول من تو تخت نشسته بودم، خیال کردم نیستم. این حرف معلوم باطله. البته اب نداره که من یه جمله معترضه بگم، جمله های معترضه گاهی مفیده. خدا چگونه تکلم میکنه با انبیایش، با اولیایش چگونه تکلم میکنه؟ با موسی چگونه تکلم کرد؟ این چون بحث حضرت موسی را آوردین درخت و اینا شعرمشون خوندن، حالا مناسبتی هست که من یه اشاره مختصری به تکلم کنم. گروهی معتقدن که خداوند صوت رو در درخت ایجاد کرد و با ایجاد صوت درخت کوبن الحق صوت شد. درخت نبود، فاعلش خدا بود و او ایجاد کرد، منتها محلش درخت بود. بعضی اینطوری میگن، بعضی یه نکته جالبی دارن. نکته جالبشون اینه، حالا نمیخوام بگم درسته غلطه، خوبه قشنگه، میگه خداوند همه اشیا رو با فیض اقدسش به ظرفیت خاص آفرید، به ظرفیت خاص، وجود خارجی بهشون نداد. در فیض اقدس وجود خارجی نیست، به فیض اقدسش همه اشیا رو آفرید، بعد به فیض مقدسش وجود خارجی به اینها داد، وجود مناسب، به عقل وجود تجربی داد، به موجودات مثالی وجود نفسی داد، به ما هم وجود مادی داد. این با فیض مقدسش این کار کرد، با فیض اقدسش ظرفیت ها را آفرید، وجود بهشون نداد، بعد با فیض مقدس به همون ظرفیت های آفریده شده به مناسبتشون، به مناسبتی که داشتن وجود خارجی داد. از جمله اموری که به فیض به فیض اقدس آفریده شدن حروف بودن، کلمات بودن. اونا اینطور نیست که حروف و کلمات اختراع ما باشه، اینا یه واقعیت های خارجی هست که ما کشفشون میکنم. خداوند این واقعیت های خارجی در زبان ماها گذاشته که تلفظ کنیم، ولی تلفظ این حروف تلفظشونه، اصلشون یه چیزهاییست که ما نمیدونیم چیه. حروف هم اصل دارن، اعداد هم اصل دارن. این علم حروف اعداد یه ذره استفاده از اصله، این همه اصل دارن. خداوند به فیض اقدسش این حروف و کلماتم آفرید. اون وقت که میخواد با نبی حرف بزنه به فیض مقدسش به این حروف وجود خارجی میده. این شاید همون حرف قبل باشه که خدا صوت رو در درخ آفرید، ولی خیلی دقیق تر از اونه. بالاخره لااقل از اصطلاحات استفاده میکنه، دقیق تر از اون داره حرف میزنه. میگه خداوند به فیض اقدسش تمام حروف آفریده با ظرفیت های مختلف، کلمات هم بود، به فیض مقدسش به اینا داره وجود میده. یک بار توی زبان من با فیض مقدسش به این حروف داره وجود میده، یعنی تنزل این حروف رو بر زبان من جاری میکنه. یک بارم بدونی که زبان من دخالت کنه، اون فیض اقدس رو به وجود خارجی که فیض مقدس است موجود میکنه. اینم یه نوع توجه میکنی. شاید عرض میکنم این دو قولی که من گفتم یکی باشه، ولی خب پیداست قول دوم دقیق تر و با استفاده از اصطلاحات. اینم یه اشاره مختصری بود که من خواستم عرض کنم که مربوطه به همیشه بود که شما خوندید. البته در مورد اقوال، در مورد اینکه خدا چطوری حرف میزنه اقوال دیگه هم داریم. خب از این رتیم و جعل بوه الواجد و رمز المتمکن شیئن آما. انسان گاهی به وجد میاد، واجد یعنی اونی که به وجد آمده. وجد رو من در جلسه گذشته معنا کردم، معنایی که خود مصنف تو این کتاب داره، لهبون یتعجج من شهود آرز مقلق، این عبارت خود مصنف تو همین کتاب در بحث وجد. شعله است که از دیدار شیء شورانگیز فروزان می شود. یه شیء شورانگیزی رو خداوند به انسان نشون میده، تو دل او شعله فروزان می شود. اصطلاحا میگن به وجد آمد، یعنی با توجه به یک امری که او رو حالی به حالی کرده به وجد آمده. خب این در وقت وجدش یه چیزایی رو ظاهر میکنه، یه چیزایی رو آشکار میکنه. شاید در حالات دیگه کتمان میکرد، اما در اون حال وجد میگه ظاهر میکنه. با حل واجد یعنی اظهار اون شخصی که به وجد آمده. خب این مخصوص خود همین شخصه، مخصوص همین به وجد آمده است. کسانی که این وجد رو ندارن این اظهار رو ندارن، ولی در بعضی از این کتبی که تصنیف شده این باهل واجد هم عام حساب شده، یعنی گفته شده که کسی که به این مقام برسه مثلا این اظهار رو داره، در حالی که این مخصوص اون شخصیست که واجد باشه، نه هر کسی که سالک باشه. هر کسی که سالک میشه اظهار این وجدها رو نداره، اون اظهارات رو نداره. این اظهارات مخصوص همون کسیست که واجده، عام نیست. یا مثلا متمکن، متمکن چنانچه در صفحه 98 گذشت گفتیم و یه خطونده به آخر صفحه داشتیم، و تمکینه و تمرد و تمرن فی شهود الحق من غیر وجود الخلق. متمکن کسیست که تنها حق رو میبینه، خلق رو نمیبینه، یعنی به حالی افتاده که اگر جلوش خلقم بیارید، نه که این خلق مخلوق اون حقه، خود حق رو میبینه، یعنی اصلا توجه به این نمی کنه. آینه رو جلوش بیارید به آینه نگاه نمی کنه، به اون عکسی که تو آینه افتاده نگاه میکنه. من وقتی جلوش بیارید نگاه میکنه که من حاکی از کیم، خود من رو نگاه نمی کنه، اون محکیان ان رو که خدا سکر نگاه میکنه. این شخص فقط به حق نظر میکنه. نمیگیم انسان ها رو با انسان ها تماس نداره، با انسان ها تماس داره، اما این انسان رو این نمیبینه، حاکی از حق میبینه و حق رو مشاهده میکنه. روشنه؟ این بهش میگه متمکن. این متمکن در حینی که حال تمکن برش مسلطه، یه الفاظ و جملاتی میاره که اینها کنایند، رمزند و معنای ظاهرشون اراده نمی کنه، معنای کناییشون اراده می کنه. خب اینم اینجور الفاظ کنایی آوردن مخصوص کسانیست که به درجه تمکن برسند. تو بعضی کتبی که در این زمینه، در زمینه مناظر سایرین نوشته شده، میابیم که اون رمزی رو که متمکن میگوید عام حساب میکنن، میگن هر سالکی میتواند این چنین باشد، در حالی که سالک این چنین نیست. سالکی که متمکن شده باشد این چنینه. یعنی کار در این دوتا بعضی که الان میخوام بخونیم، یکی با هل واجد، یکی رمز المتمکن، اینا خواستند. تو کتابی که در این زمینه نوشته شده، در بعضی کتب اشاره شده به اینکه اینا آمد. خب این غلط اندازه. ممکنه انسانی که هنوز به وجد نرسیده توقع داشته باشه که این الفاظ تو کلماتش ظاهر بشه، یا کسانی که هنوز به تمکن نرسیدن بیان بگن ما داریم رمز میگیم. یعنی از اول پروبال دادن به سالک است، در حالی که سالک به اون مقام هنوز نرسیده. بهش اجازه میدن که تو هم از اولی که سلوک میکنی اینو بگو، این کارا رو بکن، در حالی که این کار عامی نیست که هر کس بتونه انجام بده. این کار مخصوص گروهیه. به سالک باید بگیم صبر کن تا جز اون مخصوصین بشی تا بتونی حرفو بزنی. و جعل بعضی از همین کسانی که این کتابو نوشتن، جعل بوح الواجد رو، یعنی اظهاری رو که اون شخص به وجد آمده میکند، و رمز المتمکن را، یعنی اون رمزی رو و کنایه‌ای را که شخص متمکن، یعنی شخص که مشاهدش منحصراً مشاهده حق است، انجام میدهد، این دوتا رو شیئاً عام قرار داده، در حالی که شیئاً نیست، مخصوصه. این چند تا چیز شد؟ سه تا مشکل. یکی، تمیز نداد بین مقامات خاصه و ذروت عامه. دوم، شطح مغلوب رو مقام حساب کرد. سوم، فرقی بین سوم این امور خاص رو عام گرفت. چهارم، و اکثر هم بسیاری از این نویسندگان کتاب که کتابی در مورد مناظر سایرین نوشتن، لم ینتقن درجات، از درجات بحث نکردن، اصول رو گفتن، یعنی مقاماتو، شاید اقسام هم گفتن ولی درجات رو نگفتن. درجات ریز مقاماته، باید اونم گفته بشه. انسان وقتی میخواد به کاری شروع کنه و مقامی به دست بیاره، باید از اون ریز شروع کنه، باید از اون جزئی شروع کنه، تا از طریق اون جزئی یواش یواش به اون کلیات برسه و اون درجات عالی برش حاصل بشه. اینا درجات تفصیل ندادن، توضیح ندادن. خب معلومه اون مقداری که اونی که بی‌نیاز کننده است نیاوردن، پس کتاباشون اگرچه خوبه ولی بی‌نیاز کننده نیست. شرح هم من میخونم دیگه، چون مطلب از خارج گفتم شاید شرح خیلی احتیاج به توضیح زیاد نداشته باشه. فرق بین ضرورات عامه و مقامات خاصه در زهد این است. زهد یکی از مقاماته. حالا میخواد همین زهدو یک بار به عنوانی که مقام خاص است و یک بار به عنوانی که ضرورت عامه مردم است بیان کنه، که ببینه در اون مقام به چه معناست، در این مقام به چه معناست، و باید بینشون فرق گذاشت. و فرق بین ضرورات عامه و مقامات خاصه این است که زهد مثلا مطلب رو داره با در ضمن مثال توضیح میده، لذا میگه مثلا زهد هم به عنوان مثال انتخاب میکنه. به نسبت علل عامی المبتدی ضروریون، ضرورت اینشون در به معنی بدیهی گرفته. زهد نسبت به انسان عامی، همین عامه مردم که مبتدی هست، مبتدیان یعنی تازه میخوان سالک بشند، ضروریون بدیهیست، یا شاید ضروری یعنی لازمه، یعنی قدم اول همینه. نمیتونه شخصی ابتدا کند به سلوک در حالی که زهد نداره. زهد حتمیست، لازم است برای هر انسانی که میخواد ابتدا کنه به سلوک، یعنی بدون این نمیشه وارد شد. ضروری و لازم هم میتونید بگیری، به معنی بدیهی هم میتونید بگیری. و هو زهد فی دنیا، زهد در دنیا که بی‌رغبتی به متاعهای دنیاست. ولی همین زهد به نسبت الی الخاصه هو زهد فی زهد. الف لام از زهد دوم، الف لام عهد ذکریه که قید فی دنیا پشتش میاد اینطوره. هو زهد و فزهد فی دنیا. زهد فی دنیا مجموعاً میشه یک کلمه، این میشه زهد عام. زهد در این زهد میشه زهد خاص. ببینید زهد فی دنیا مجموعش یک کلمه است، این میشه زهد عام. زهد در این زهد میشه زهد خاص. و به نسبت الی خاص هو زهد و فزهد و هو مقام آلن. زهد فزهد داره توضیح میده که توضیحش این است لا یرا صاحب حول دنیا قدرا. میگه دنیا ارزشی نداره، حتی زهد تو دنیا ارزش نداره، بیرغبتی انقدر دنیا بیارزشه که بیرغبتی به دنیا بیارزشه، لذا من به این بیرغبتی هم بیرغبتم، به این بیرغبتی هم توجه ندارم. و میشه زهد فزهد و هو مقام آلن که لا یرا صاحب حول دنیا قدرن حتی یکون از زهد و فیها مقامن. توجه کنید از زهد و فیها رو مجموعش یک کلمه بگیرید، فیها زمیش به دنیا برمیده، مجموع از زهد و فیها یک کلمه بگیرید. اینطور میشه دنیا ارزشی ندارد که زهد فی دنیا رو شما مقام حساب کنید، یعنی زهد فی دنیا رو مقام اصلا حساب نمی کنه، ولی مقام عام هست، ولی حتی به مقام عام بشه توجه نمی کنه، میگه که مقام نیست، لذا میبینید طالب بالاتره نسبت به این زهد فی دنیا. هم زهد داره، این میشه زهد خاص. بعضی هستن وقتی که عبادتی میکنن هیچ توجه به عبادتشون نمی کنن که ما عبادت کردیم، حتی یه خورده بالاتر ناراحتن که چرا این عبادت، خدا اعظم از این است که یه همچین عبادتی من برش بکنم، شرمنده است پیش خدا که این عبادت شد. ولی بعضی ها نه، عبادت میکنن بعدم طلبکار میشن. کسی که زهد در دنیا داشته باشه دو جوره، یکی این که میگه خب زهد دارم دیگه، خداوند از اینجا امساک کردم، فردا خدا بالاتر شما من میده، که ابن سینا میگه این آدم زاهد نیست، این آدم از هر طمعی طماع‌تره، حاضر نیست مساوی رو با مساوی عوض کنه، این مساوی رو با خیلی عالی عوض میکنه، میگه من این دنیا رو میدم تا بالاتر شد چند برابر شد تو آخرت بگیرم. اگه بهش بگن در آخرت به تو کمتر از این میدیم، حاضر نیست زهد دنیایی رو مرتکب بشه، مساوی هم بهش بگن قبول میکنه. این داره معاوضه میکنه، این در واقع بایع خرید و فروش کننده است، نزاهه. خب بعضی اینطوری هست، این میشه این تا اینجا میشه زهد عام، اگرچه خود این دیدن زهد خودش یه خطره، ولی بالاخره این آدم زهد داره، بالاخره بیرغبتی به دنیا داره، پس زهد براش حاصله، ولی اون نظری که به زهد میکنه اون مزاحم میشه، خود زهد خراب نیست، نظری که به زهد میکنه خرابه، عبادتی که کرده خراب نیست، طلبکاری که بر اساس این عبادت پیدا شده اون خرابه. اما بعضی هستن که به این زهدشون هم بی‌توجهن، بی‌رغبته، ولی اصلا حالیش نیست که به دنیا توجهی نداره، میگه مثلا چه اعتباری برای دنیا از کار بی‌توجهی من خودش اعتبار حساب بشه، یا مثلا خدا چقدر عظیمه، چطور من این عبادت ریز رو که قابل مطرح کردن نیست عبادت او قرار بدم، اینطوری فکر میکنه. خب اینا کسانی هستن که کارشون خوبه، پشت سرش هم اون نظر خرابو ندارن. اگر درباره زهد یعنی چی وضعی باشه بهش میگیم زهد فی زهد، این میشه زهد خاص. بله ببینید زهد به معنای بیمال بودن و فقیر بودن نیست، به معنی بیتوجه بودنه. ممکنه یه عارفی از مردم معمولی ثروتمندتر باشه و زندگی مرفه‌تری داشته باشه، ولی همین عارف اگه زندگیشو بگیرید و هیچی برش نذارید ببرید تو زندان بهش نون خوش بدید، میبینید همونه، هیچ عوض نشده، چون بی‌رغبته. این استفاده از متاع دنیا که منافی با زهد نیست.
Yeah, I mean,
ابن سینا در نمط نه اشارات میگه که عارف دو قسمه. بعضی عرفا باید ثروتمند باشن، زندگی مرفه داشته باشن، بعضی هم باید ضعیف باشن، تا معلوم بشه عرفان با هر دو میسازه و افراد مختلفن. یعنی این یکی درجه عرفانیش به اون توأم با رفاه، اون یکی درجه عرفانیش توأم با مثلا فقر و احتیاجه. هر دو جور رو ما داریم، یعنی نشون داده شده که هر دو شده. حالا در بین این دو تا کدام امتیاز دارن؟ شاید اون فقیر امتیاز داشته باشه. این که شما نقل میکنید حضرت امیر میگفتن اگر همین لقمه رو من بخورم میترسم به همین اندازه فاصله از پیغمبر پیدا کنم، نه معنیش اینه که من زهد ندارم، من اگه این کارو بکنم اون زهد عالی رو ندارم. ممکنه هر دو اینا زهد باشه، هم ثروتمندی که بی‌رغبت از این ثروت استفاده میکنه، هم فقیری که بی‌رغبت استفاده میکنه، هر دو زاهدن. بین هر دو زاهدن نسبت به عامه مردم، ولی بین همین دو تا اگه بسنجیم چه بسا که مگه یکیشو ترجیح بدیم؟ شاید هم نتونیم ترجیح بدیم. اینی که شما میفرمایید سنجش بین دو کسی است که هر دو رسیدن به این مقام، به این مقام رسیدن، منتها یکی استفاده میکند از این لقمه، یکی استفاده نمیکنه. وقت ایشون میگه من اگر استفاده نکنم برام بهتره، شاید هم همینطور باشه، استفاده نکردم برای همون کسی هم که مرفه بهتر باشه. ما داشتیم کسانی رو که کسانی که خونه خیلی مهمی داشتن، این خونه رو برای زن بچه‌اش گرفته بوده، خودش روی زیر زندگی میکرده، نه تظاهر کنه، وقتی هم مهمون برش میامده میمونده تو اتاق مهمونی که اتاق مرفه بوده، ولی زندگیش تو اون اتاقی بوده که زیلو پخت کرده بوده، که این خونه رو نه برای خودش، برای زن بچه‌اش گرفته بوده. خب این اگر میخواست از اون خونه که مال زن بچه‌اش استفاده کنه به عرفانش لطفه وارد نمیشد، ولی ترجیح داده که بیاد تو اتاق مفلوکانه زندگی کنه. چون ریا هم میخواست نکنه، توی وقتی که مهمونی چیزی برش میامد میرفت تو اتاق که رفاهشو نشون بده. اونا چه ببینید؟ کارهای ائمه ما جنبه تبلیغی و تربیتی هم داشته، اینم لحاظ کنید. میخواستن ایجاد بی‌رغبتی کنن در ما. بدون شک حضرت فاطمه نسبت به اون گوشواره هیچ رغبتی نداشتن، که ما این اعتقاد ماست، ولی پیغمبر اینم از ایشون میگرفتن که یه تبلیغی باشه برای عامه امت، که شما هم صداق این چیزا نرید، که ترقیبشون کنه به بی‌رغبتی. نه اینکه حضرت فاطمه رغبت داشتن، مسلم رغبت نداشتن به این، یعنی اینجور نبود که این گوشواره برایشون دست پاگیر باشه، بلکه بی توجه به این گوشواره بودن. ولی کار پیغمبر است، کار پیغمبر و ائمه همشون، اینو توجه داشته باشید. یه اصله در کار پیغمبر و ائمه، یه اصل قانونی است که رعایت می‌شده، که جنبه تبلیغی و تربیتی داشته. لذا گاهی از اوقات می‌بینید که حضرت امیر میاد میگه که اینجور که نقل میشه، بعد از ضربت خوردنشون میان تو حیات، دست به دیوار میگیرن، خدایا دارم به طرفت میام، نمیدونم ازم راضی هستی یا نه. خب حضرت امیر اینو بگه قسیم جنت و ناره، اینو بر چی میگه؟ یه جنبه تبلیغاتی داره.
همون زمانی که داشتون گفتیم هم ملحوظ نظرش بود که این جنبه تبلیغی، جنبه تربیتی داشته باشه.
بالاخره تنها که نبوده، کسانی دورابرش بودن درشن نقل میکردن این چیزی به ما رسیده. خود حضرت که نگفتم، اینطوری گفتم. البته همینطور اینا کارهایش میکردن، کارهای درستی بوده، ولی در ذهن میخواستن تبلیغم بکنن.
شاید به سفر انسان و بعضی میگن آه من قدر میباید سفر اول میگن مربوط به سفر چهارم مثلا اینا سفر اول دوم براشون مهم نیست من که برای ما همون برای مرگه
علایه حالا اونا سفر چهارم هم که بگن برای من و شما سفر اول داره مطرح میشه یعنی به ما دارن یاد میدن که توشه برده
هم صادق هستن
هم صادقن هم مبلغن این یه اصل مهمه تو روایات خیلی از مشکلاتی که باید ممکنی تو روایات برخورد کنی با همین اصل حلش میکنی فیتصابا انده الفقر و الغنا این فیتصابا رو توجه کنید مربوط به از زهد و فزهده یعنی در اون زهد هم زهد میبرزه یعنی براش اون زهد هم مهم نیست بنابراین غنی هم بشه مهم نیست فقیر هم بشه مهم نیست یه وقت میچسبه به زهد میگه باید اینطوری باشن یه خورده ثروت هم میاد ناراحته که زهد من آسیب دید اما نه این آدم به این زهدش هم توجه نداره لذا اگه خدا بهش غنا هم بده براش مهم نیست توجه به این فیت تساوی تفریه و از زهد و فزهده تفریه و چیز دیگه نگیریدش چون در زهدش هم زهد دارد یعنی نچسبیده به زهد زهد رو برای خودش یک پابندی حساب نکرده لذا اگر ثروت هم خدا بهش بده نمیگه زهد هم آسیب دید
ولی
عامه میگن عامه به درد نمیخوره حرفش
نه
بله در زود اوان بله اگر فرض کنید که بیرغبتی داره نشون میده بعد خدا ثروت رو برش بریزه میگه خدا داره من امتحان میکنه بذار هنوز بیرغبت بمونم یعنی یه استرابی برش پیدا میشه که خودشو کنترل کنه ولی اون زود کسی که به درجه زود خاصی رسه استراب پیدا میکنه اصلا کنترل نمیخواد اون برش روشنه که اینا چه این طرفش چه اون طرفش مساوی یعنی زهد برای من مهم نیست رضایت خدا برای من مهمه رسیدن به خدا مهمه که زهد وسیله شه فیتصاب این دول فقر و الغنا کما قال عمر الفقر و الغنا متیتان دوتا مرکبن لا اوالی ایهما امتتی من باکی ندارم که بر کدام یکی از این دو متیه سوار بشم فقر حاصل شد شکر میکنم قنا هم حاصل شد شکر میکنم یا فقر حاصل شد صبر میکنم قنا هم حاصل شد شکر میکنم متیتان یعنی مرکب دو مرکب و اما شته فهوه کلامون که علیه رائحت و رؤونت و دعوا شته عبارت از کلامیست که بر اون کلام رائحه نادانی و بیخردی هست و رائحه ادعا هست یعنی توش داره یه چیزی ادعا میکنه که صلاحش نیست مناسبش نیست لایقش نیست که اگر شما بشنوید میگید این آدم بیخرده این آدم نادانه حالیش نیست این حرف رو میزنه که قول بعضی این انال فائل فی هذا العالم یعنی انال مؤثر فی هذا العالم یا قول بعضی لیس فی جبتی سب الله که اینه روشن اینا همش میشن شتر و اما با حل واجد یعنی اظهار انسانی که متلبس به وجده مثل قول حلاج است که گفت انا الحق و اما رمز متمکن مثل قول بعضی است که میگن انا الباقی به بقای الحق انا الموجود به وجود الحق نمیگه من حقم میگه من باقی هم به بقای حق این داره رمز میاره به اینکه من به درجه فنا رسیدم حرفش باطل نیست شته نیست این با انا الحق فرق داره میگه من باقی هم به بقای حق و من موجودم به وجود حق اینو وقتی به مقام فنا برسیم حرفا درش صادقه ولی بخواد بگه اندل حق اون حرف باطله
فرق
فرق بین رمز متمکن و شطح رو بیان کردم. فرق بین باه واجد و شطح رو باید بیان کنیم. این یه خود فرقش میشه دقیق. اظهار کسی که به وجه رسیده باشه، وجه یه نوع سکره، وجه یه نوع سکره، هیچ مانعی نداره که ما این اظهار واجد رو یه جوری شطح حساب کنیم. البته حالا برمیگردم تو دیگه توضیح میدم، اینطور که ما اظهار واجد رو شطح حساب کنیم، منتها اینطور بگیم که مصنف خواسته دو تا امر رو بیان کنه، یکی این که بعضیا شطح رو مقام گرفتن اشتباه کردن، بعضیا شطح رو عام گرفتن اشتباه کردن، که دو بار شطح رو مطرح کرده، یک بار به تعبیر شطح، یک بار به تعبیر باه الواجد. منتها در یه جا شطح رو دیگران مقام گرفته بودن داره اشاره میکنه که اشتباه کردن، در یه جا شطحی رو که باه الواجده عام گرفتن اینم داره اشاره میکنه که اشتباه کردن. این میتونیم این کار رو بکنیم؟ میتونیم هم نه بگیم بین شطح و باه الواجد فرقی. شطح اونیست که دلالت میکند بر بیخردی، همونطور که گفتیم، یعنی ازش بپرسی، که تو این حرفو زدی، میگه در حال نفهمی گفتن، خودش هم اعتراف میکنه در حال نفهمی گفتن، ولی در باهل واجد تو نیست، نمیگه نفهمیدم، میگه با فهم و درایت گفتم و انا الحقم به معنای این بود که من به درجه فنا رسیدم و حالت اون سکش به من دست داد، نه حالت بی خودی، بلکه حالت سکش به من دست داد، من مطلبی رو که خودم بهش معتقد بودم اظهار کردم. در شطح بعد از اینکه حال میاد بهش میگیم، میگه اشتباه کردم، نمیگه معتقد بودم. ولی در باه الواجد وقتی بهش میگیم تا اینجور گفته، میگه در حال سکش بودم، معتقدم رو ظاهر کردم، نمیگه باطل گفتم، میگه نباید میگفتم ولی ظاهر کردم. بعضی از عرفا این مطلب رو من عرض کنم، بعضی از عرفا که میبینن دستور امام زمان و امضای امام زمان پای اعدام حلاج بوده، چیکار بکنن؟ نمیتونن امام زمان رو تخته کنن، ناچارن یه جور حلاج رو خرابش کنن. اینا اینطور توجیه میکنن، نمیخوام بگم توجیه درستی یا غلط، میگن امام زمان اعدام منصور رو امضا کردن به خاطر اینکه، نه به خاطر اینکه ناحق گفته، بلکه به خاطر اینکه اون چرا که نباید اظهار کنه اظهار کرده، یعنی اعدامش به خاطر اظهارش بوده، نه اعدامش به خاطر باطل گفتنش باشه. شطح که باطله، ولی اینا میگن قول منصور باطل نیست، فقط نباید اظهار بشه، اونم برای همه، محرم و نامحرم، اون برای همه محرم و نامحرم ظاهر کرده، ازا اعدامش کردن که دیگه بعد از این اظهار نکنه.
اصفهان بهش توبه هم نکرد، توبه این میکرد
نایب امام زمان
بودن،
اصفهان بهش توبه. خب منظورم
سر سبز میدن در باد هم
بزید، منظورم همینه،
حلاجون که نامه برای شما فرق داره با این حلاج بزید
باید. بله
این
اینا یه خورده شاید توجیهات باشه، همون حلاج معروفه که امام زمان اعدامش امضا کرده، نه یه حلاجی دیگه، ما دوتا حلاج که نداشتیم تو عرفا، هر دو هم منصور حلاج بودن، خیلی بعیده که دوتا یکی بشن. نه توجیهاتی است که میخوان بکنن، چون این طرف امام زمانه ناچار اینطوری توجیه کنن. اگه این طرف یه فقیهی بود ببینی چی میگفتن، میگفتن فقیه اشتباه کرده میره تو جهنم. اینطوری میگه این طرف امام زمان نمیشه در مورد چیزی گفت، میان این ور درستش کنن. یکی میگه منصور که منصور دیگه بوده، یکی هم میگه که امام فرمودن چرا ظاهر کردی، این امانت دست تو چرا ظاهر شده. در حالی که شته اظهار برای نامحرم نیست، قول باطله. پس شته با باب الواجد فرق میکنه.
شته پس وقتی میاد توبه میکنه این من چیزی نگفت و خدا تو این واجد ظاهرش.
بله در شته وقتی بهش بگی میگه نگفتم. بعدم اگرم خیلی اصرار کنی و بفهمی که تو داری راست میگی، میگه اشتباه کردم، حتی منو بکشید اینطور. اما در باب الواجد نمیگه اشتباه کردم، اصرارم میکنه توبه کنه، توبه نمیکنه، میگه درست گفتم. اون تا نباید اظهار میکرد.
دیگر
عرفا
کسی نبودی که اظهار کنه؟ بله. اظهار کردن
نه. ببینید منصور زمان غیبت صغرا بوده، چه بسا عرفای بعدم که اظهار میکردن مستحق اعدام بودن، اون تا در دوران غیبت صغرا نبودن، وقیعه براشون نیمد، توقی براشون نیمد، بله بر اونا میامد. هر کی بخواد توقی نیمد، امضا آمد در صورت، یعنی امضا شد بالاخره، حالا امضای کتفی نبود بالاخره.
ایشون در مراسم اعلامش حضور داشته اون نایب، بلکه اگه سوال مثلا میبره همین جوابش دار همینه که ایشون زبان سرخ داشت که سر سمت بلاد باز امضای هم رو شاید نمیشه بود امضای مثلا احوالی
علایه حالا میگن اینطور میگن که دستور امام زمانم بوده پشتش. اون وقت اگر شما میگید چرا در بقیه نبوده فقط در منصور بوده، منصور تو دوران غیبت این کار کرده، غیبت صغرا. اگر دیگران تو غیبت صغرا این کار میکردن همین سرنوشت داشتن. در غیبت کبرا خب امام دستوری نمیدن، خیلی ها دارن ادعای امام زمانی میکنن، امام کارشون نداره. مبسوط نه، من امام زمان دارم از میکنم. بله مبسوط، ولی بعضی فقهای مبسوط الوید هم مبسوط الوید هم شد عرفا دعا میزدن، اون هم هست. ولی امام زمان فقط در منصور دخالت کردن، در بقیه دخالت نکردن، چون بقیه بعد از زمان غیبت صغرا بوده، شاید اینطور بوده. الان عرض میکنم بالاتر از این دعا نمیشه گفت، بالاتر. الان کسانی ادعای امام زمان میکنن، امام زمان کاشو نداره، همه چی هم به هم میزنن. خب ظاهرا نمیرسیم لقیش رو بخونیم، بذاریم برای جلسه.